أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ذات الشهداء ألواح طيب الشهداء وحضرة إمام حميد الاجتهاد ذو الحقوق بدر مدر المعلمان وأساتيدهم الفاتحة مع الصلوات. ما امروز دقیقا یک ساعت در خدمت شما بیشتر نیستیم. بچه های هم دورمون از دبیرستان دارن میان منزل ما، صرف کله پاچه و باید برم کاراش انجام بدن. عرض به خدمتون که بچه های هم دورمون، عرض به محضرتون که از بحث حج و مواقف، تقریبا مهمترین موقف حج یعنی ابتدای حج اصلا با این موقف شروع میشه. البته حج اکبر دیگه، عمره رو به اصطلاح میگن حج اصغر در مقابل خود، یعنی ترتیبش رو که الان تو ذهنتون هست، من چند بار گفتم وقتی که از بیرون سرزمین مکه میخوان وارد بشن، محرم میشن و میان عمره رو، عمره حج رو انجام میدن، از حالت احرام در میان، به اون میگن حج اصغر. اون شبیه یه عبادت فردی میمونه، عرض کردیم، چون که هر کاروانی به نوبه خودش میاد و کارشو انجام میده و خارج میشه از احرام. ولی حج از روز هشتم در حقیقت ولوله‌ای در مکه صورت میگیره، اونجا حاجی ها محرم میشن برای حج اکبر، یعنی همون حج تمتع معروف که از احرام در خود همون مکه شروع میشه تا در حقیقت میرن به سمت صحرای عرفات که در 24 کیلومتری شمال مکه است و از روز ظهر روز نهم تا زوال، تا غروب همون روز نهم باید اونجا وقوف کنن که معروف به وقوف در عرفات. اولین کار بعد از احرام در حج اکبر اینه. تا یه نکته هست، می چند تا نکته هست که اینجا بحث بسیار مهمیه، خدمتتون عرض میکنم. اینا حالا حاجیایی که تو جمع هستن، البته اونا ظاهرا یه روز جلوترن در بحث عرفه، از ما یه روز جلوترن. خود این حج اکبر تو سوره مبارکه توبه اگه نگاه بکنید، در حقیقت این آیه 3 سوره مبارکه توبه، بعضیا این آیه 3 رو یه مقداری تاریخی معنی میکنن. این همون نکته ایست که ما به هر جهت باید به صورت کلی بحث باشه یه موقعی، که حتی اگر گفتن که تحت شجره، بیعت تحت شجره و و اینا، مثلا دارن احد رو توضیح میدن، بعد از احد این اتفاق افتاد فلان اینا، آیا اینا درسته که تطبیق به بحث تاریخ هم داره، ولی آیا منحصر در بحث تاریخ یا نه؟ که خود مفسرین دقیق النظر، خود حضرت آقا، اینها تو روش تفسیرشون میگن شأن نزول گاهی اوقات رهزنه، گاهی اوقات ما رو از فهم اون معانی به صورت کلی باز میداره. ببینید یوم الحج الاکبر که در آیه 3 سوره مبارکه توبه است، که حالا اگه عزیزان بذارن آیشو که گذاشتن، یوم الحج الاکبر یومیه که اینجوریه که و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. این یه اعلان از جانب خدا و رسول به مردم در یوم حج اکبر، که همین روز این یوم حجه، یوم به معنای یه روز تک روز نیست، درسته با تک روز، روز نهم شروع میشه کار، ولی یوم حج یعنی این ایام حج به عبارتی. حج اکبر، بویی که از حج اکبر باید در بیاد و این عبادت جمعی، اینه که ان الله بریء من المشرکین و رسوله، خدا و رسول از مشرکین بری هستن و این نباید بوش بیاد فقط، اذانون باید اعلان بشه اونجا. و یعنی این حقیقت، حقیقت مستتر، بلکه ظاهر از بحث حج این است که حج یه همچین عبادتی باید باشه، همون حج اکبر. حالا من نمیدونم الان حاجی داریم تو جمعمون یا نه، حاجی که الان اونجا هست. این اولا حرف شما حاجی هست، ما رو دعا کنید. عرفه شما ظاهرنش روز شنبه است، درسته؟ عزیزانی که با شال فلسطینی رفتن در طواف ها میگن شما هر چقدر هم دعا بخونی، قرآن بخونی و همه اینها، به اندازه یه شال فلسطینی عمل نمیکنه. این همونی است که آدم باید نمادها رو بشناسه، خودش رو هم بشناسه که در کدوم وضعیت قرار گرفته. به خصوص در حج اکبر، یعنی شماها از روز، بله از امروز شماها این عبادت با لبیکی شروع میشه و با احرامی که اصلا نمیدونید شما چه اتفاقی در مکه میفته، که میبینید گروه گروه حاجیان لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. اینو میبینید گروه گروه میگن و به سمت عرفات حرکت میکنن. این حج اکبر خلاصه اینجوریه، ما تازه اونجا داریم جواب لبیک، یعنی جواب خدا رو داریم میدیم، واقعا چیزی که حس میشه و حاجی حس میکنه اینی که خدا داره در صحرای عرفات او رو صدا میزنه و او داره لبیک میگه، داره به صحرای میره که همه انبیا اینجا اومدن، رد پای همه انبیا اونجاست، رد پای آدم. میدونی که آدم در عرفات توبه میکنه، آدم در عرفات توبه میکنه و این نکته مهمیه که خلاص آدم بدونه. اینجا در کنار کوه جبل الرحمه، حالا انشالله حاجیاتش میبرن در کنار اون، واقعا کوه رحمت الهیه، در جبل الرحمه در اون صحرای عرفات یک عده‌ای مثل کفن پوش دارن وقوف میکنن اونجا و عجز و لابه میکنن و دعا میکنن و استغفار میکنن و اینها کسایی هستند که مثل صحرای محشر به این صورت نشستند و در درگاه خدا عجز و لابه میکنن. مهمترین کار در حقیقت، شما اینو دقت کنید، وقتی که میگیم آدم اونجا توبه کرد، میدونید که آدم در قرآن غیر شخصیت حقیقی خودش یه شخصیت حقوقی هم آدم داره. شما نگاه بکنید در قرآن آدم مثالی است بر بشریت، ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. آدم یک حقیقت حقوقیه که نمادی است بر بشر و بشریت. اگر بشریت بخواد با خدا معارفه بکنه، خودشو به خدا معرفی بکنه، خدا به او معرفی بشه کنار اون جبل الرحمه و زهرهای عرفات. و حالا کسایی که ما حاجیامونو که فرستادیم و دلمون با اوناست، الان همش داریم تو ذهنمون، الان حاجی داره این کار میکنه، الان حاجی داره اون کار میکنه، از امروز حاجی شروع میکنه لبیک اللهم لبیک. و حاجیامونو که فرستادیم و دلمون با حاجیه در صحرای عرفات، خودمون رو در صحرای عرفات میبینیم که کفن پوش، داریم با خدا عجز و لابه میکنیم. این آیه چیز رو بیارید که آدمیت احتیاج به عرفه داره، توبه احتیاج به عرفه داره. عرفه و عرفات و جبل الرحمه دقیقا یه ویژگی خاص داره، به خصوص با حضور حضرت صاحب الامر عصر و زمان که حضورشون در اونجا بی تعارف حس میشه. حالا ان شاء الله عزیزان برن
میبینن فقط شما نمیدونید کجا هم، ولی این که در این صحرا هستن قطعیه و حس میشه. خلاصه لأجد الريح يوسف لولا ان تفندون، اگر در حقیقت سرزنش نکنید بوی یوسف تو اونجا میاد. روایت داره که یشهد الموسم، حضرت در موسم عرفات هستن و میبینید شما حضرت رو. این در چیز هست، در روایت هست، این روایت مهمیه که خیلی از این روایت هست که یفقد الناس امامهم، مردم امامشون از دست میدن. یشهد المواسم فیراهم ولا یرمونه، او همه اینها رو میبینه اونا نمیبینن، یعنی میبینن نمیشناسن به عبارتی حضرت رو. حالا ما خیمه به خیمه که انشالله تمام این خباستی که داره میکنن من باب و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. این خود این نصاب فسق که داره بالا میره تو اینها زمینه ای برای نابودی اینها در حقیقت قرار میگیره، به این تردیدی نیست این مسئله. انشالله که اینجوریه. خب ببینید این آیه رو نگاه بکنید، این آیه ای که میخوام یه نکته مهمی رو هم در بحث عرفات توضیح بدم و هم به صورت کلی یه نکته ای رو توضیح بدیم خدمتتون. ما آیه 197-198 بقره رو بیارید. آیه 197 رو به مناسبت احرام عرض کردیم. آیات قرآن یه جوریه که اصلا احرام که بسته میشه خودشو در عرفات میبینه، یعنی چون که عرض کردیم الان حج اکبر با احرام برای عرفات شروع میشه که حاجی ها انشالله از همین هشتم شروع میکنند و دیگه خودشونو میرسونن به صحرای عرفات. الان به شما گفتن که احرام میبندید حاجی عزیز؟ بله بعد از ظهر، بله دیگه احرام میبندید و دیگه انشالله تو اون لبیک هایی که میگید خلاصه یادی هم از ما بکنید. یه ولوله ای لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بيكوني چندين هزار دارن اینا میگند و میرن. عجیبه عجیبه، تا کسی نرفته حج نمیفهم. این آیه 197-198 رو ببینید. در آیه 197 رو هم بذارید. در آیه 197 قال گذاشتن الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، که ما تو بحث احرام گفتیم. و ما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى تقون يا اولي الالباب. تا به اینجا میرسه انگار شما تو عرفاتی، و دیگه شما تو عرفات میبینه به صورتی که میگه لیس علیکم جناحون ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات، که داره کوچ از عرفات رو به سمت مزدلفه یا به حقیقت مشعر داره از میخوانی که در موقف بعدی انشالله باید بهش برسیم. فذکر الله عند مشعر الحرام، یعنی عرفات فرض شده تو آیات قرآن، اون تا با یه نکته ای. به این نکته دقت کنید. اولا به دو تا نکته، یکی این که سر احرام من مجدد این بحث رو عرض کردم، احرام عملا داره نشون میده که شما اگر میخوای با خدا معارفه بکنی باید از این پیرایه ها بیا بیرون. این بحث مهمیه سر جای خودش. که کسی که خودشو به زرد و سرخ دنیا وصل کرده، از ماشین و خونه و نمیدونم پست و هی دنبال این چیز هاست، این عملا معارفهی با خدا نمیتونه بکنه. معارفه با خدا یعنی کفن پوش، یعنی بی پیرایه. ببینید، ماها مثل بچه های غیر ممیزی هستیم که وقتی دستمون به دیدی توی این مهمونی ها و فلان اینا تای شکلاتی تای اسبابازی اینا کل مهمونی رو ول میکنه، صابخونه رو ول میکنه، همه رو ول میکنه، میره سراغ اسبابازی هاش، اصلا هدف مهمونی رو رها میکنه. همه این چیزا، ببینید این طبع بشره، طبع بشر اینجوریه، به سمت پستی میل میکنه طبع بشر. اینی که کسی فکر کرده من با حضورم در تا خرتناق تو بحث دنیاوی میتونم معارفه بکنم و معرفت الهی کسب بکنم، این داره خلاصه به ترکستان میره. این اون چیزی که واقعیت داره که پیغمبر خدا امیر المؤمن همه ائمه پرهیز از زخارف حلال دنیا، حتی از زخارف حلال دنیا، بعد یه اندکی از دنیا به عنوان یک کوهنورد، یه اندکی از دنیا خاطر این که اونم انسان مشغول نکنه، و یا نه یه کسی بکرده با ویلای آنچنانی و با پست آنچنانی و با پریدن روی تکالب علت دنیا و با نمیدونم از همین زرق و برق ها دنبال این هاست، میبینید که ماها طبعمون طبع درستی نیست. شما نمیدونم در این مجالس عروسی حتما بودید که مثلا یه عده داشتن حرفای دروش دروش میزدن، گنده گنده میزدن، بودن فیل زرافه مثلا از این چیزا، بعد میگم بفهمید سر میز نهار، یعنی سر میز شام، میبینید چرا انقدر طبع چیز شد که تا رسیم بزنید بچه هایی که یوی رسیده به یه چیزی میره دم میز غذا، همیشه یه لرم میرزه تو بستنی، اون میرزه تو باقالی پلو، اونو میرزه تو، اصلا وقتی یه غذاشو میاره کنار اون میز که میخواد بخوره آدم تعجب میکنه که چرا و چرا مثلا اینجوری باید باشه که اینقدر تکالب علت دنیا مثلا برای رسیدن به یک اندکی از دنیا احرامه. یه نکته هست که خیلی قابله، برای چی هستن این کار رو میکنه آدم؟ شما یه نکته وجود داره تو این آیه که لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یه مطلبی که من هم تو سوره نساء عرض کردم این مطلب رو، و هم در سوره نور انشالله مفصلش رو عرض میکنم. در بحث رزق هم یادمه که یک نکته سر این قضیه گفتم، اون نکته اینی که یک باکسی خدا داره به نام باکس فضل، این تو دعا در میاد. ببینید در کنار عمل، عمل که اجر داره برای خودش، عمل اجر داره، کسایی که صاحب کارن صاحب عملن اجر میبرن، ولی یه چیزی دیگه وجود داره، این اجر نیست، این فضله، این عدل نیست، این فضله. مثل این مونه که شما یک سلطانی حساب بکنید، یه ده خدم و حشم دارن براش کار میکنن، بودو دارن کار میکنن، حتما مزد اینا رو میده، تحویلشون میگیره، حتما این چیزا هست. بعد ببینه که مثلا یه کسی سر گذاشته به دیوار، های های داره گریه میکنن، های های داره گریه میکنن. خب این سلطان نگاه میکنه چرا داره اینجوری گریه میکنن، این یه نسبت عاشقانه با او میگیرن، و یک دریای دیگری به جوش میاد به نام دریای فضل، نه دریای عدل، نه دریای اجر. اینو چند تا آیه براش ببینیم، بعد یه چند تا روایت هم ببینیم. دعا کارش اینه، مسئلت کارش اینه، او مواجه میکنه خودش رو با دریای فضل. اگر در عرفات مهمترین کار دعا کردنه، همینه، وقوف کردن و دعا کردن. دعا کردن، آقا دعا کردن بلدی میخواد، همون جوری که عمل بلدی میخواد، گدایی هم بلدی میخواد، باید بلد باشه چجوری گدایی بکنه. و ما مفتخریم به اینی که ادعیه‌ای داریم که روش گدایی رو به ما یاد دادن توش. چی بگیم؟ گدا چه جوری دلبری میکنه؟ اینا همون چیزی که اهل سنت ندارن و ما همین جوری این گنج عظیم در کنار ما هست، گنج دعا. شما این چند تا آیه رو ببینید، در این چند تا آیه من عرضم رو عرض میکنم، میگم تو سوره نساء عرض کرده بودم این بحث رو، سوره نور هم به مناسبتی عرض خواهم کرد. ببینید سوره نساء آیه 32 رو نگاه بکنید، دارد میشه صفحه 83. ببینید دارد ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، خلاصه آرزوهای این چنینی نکنید که بخواید اون چیزی که خدا یه برتری های تو ویژگی های مادی دنیوی داده تمنی نکنید. بالاخره خدا مرد و زن رو با اختلافاتی به صورت مکمل خلق کرده، اینا رو نرید تو کار تمنی. اینها که فلسفه غرب اصلا، حالا داریم به مرور عرض میکنیم دیگه، للرجال نصیب، دقت کنید، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، این مربوط به اکتسابه. بعد میگه واسأل الله من فضله، از فضل بخواید. یعنی یک بحث داریم، بحث اجر و اکتساب، که شما دارید اهل عملید، اهل عمل. حالا من اینو انشالله انقریب در بحث لغت موران در ارتباط و بحث فنا اینو عرض خواهم کرد که بحث ریاضت، عشق، فنا، این سه مرحله کلی که وجود داره. بله این یه موردیه که فقط به کسایی میدن که اهل دعا هن، دعاهای عاشقانن، اهل گدایی هن، گدایی بلدن. آقا گدایی بلدی میخواد. الان شما برید تو خیابون میخوای گدایی کنید، بلد نیست، ولی یه سری گدای حرفه‌ای هستن بلدن، هم شب جمعه رو میشناسه، هم ماشینای خوب میشناسه، هم میدونه کی باید چه جوری بخواد، چی کار بکنه، چی بخواد، همه اینا، چی بگه. آقا اینا خودش بلدی میخواد، گدایی بلدی میخواد، زمان لازم داره، آدم خودشو میخواد. خیلی خوبه انسان در کنار نگاهی که به عمل دینی خودش داره میکنه که من باید فلان اعمال دینی رو انجام بدم و این کار برای انقلاب انجام بدم و همه این چیزا، همه این بساط، و در کنار همه این بساط به فکر چیز باشه. شما سوره همین نساء رو باز دور بیارید، آیه 173 رو ببینید، دارد فهم الذين امنوا وعملوا الصالحات، کسایی که ایمان میارن عمل صالح انجام میدن، فیوفیهم اجورهم، ببینید تا اینجاش میشه اجر، و یزیدهم من فضله، اینو از فضل اضافه میکنه. خب یه چیزی هست مال فضله. خب حالا ممکنه بگید این از کجا میگید این مربوط به دعاه؟ خب یعنی دعا این کارو میکنه، گدایی این کارو میکنه. حالا بهتون روایت نشون میدم، اصلا اینی که اینجا تو عرفات شما گفته تبتغوا فضلا من ربکم، فضل به طلبید اینجا، یعنی بشین دعا کن، اینجا بشین عاشقی کن، اینجا جای عمل و این چیزها نیست، عمل اینجا نمی کنن، اینجا عاشقی می کنن. و این همون چیزیست که دولت مردان ما خیلی وقتا در معادلات خودشون حساب نمی کنن و نمیگن. شما الان نگاه بکنید، چون نوتیفش روشن شده، حساب بکنید الان ببینید، الان تقریبا همه کاندیدا حرفایی که میزنن اصلا بوی انقلاب اسلامی نمیده. شما همین حرفا رو میتونی توی یک کشور دیگه همین حرفا رو میگه، اقتصاد اینجوری، نام اون اینجوری، و باید این کارو بکنیم، فضای مجازی رو اینجوری باید کنترل بکنیم، اونو باید اون که انقلاب اسلامی، این که گفتمان انقلاب اسلامی نیست که. ببینید گفتمان انقلاب اسلامی، مثلا شما همین سوره مبارکه توبه رو، من یه موقع تو همین تفسیر سوره مبارکه توبه باز دوره این نکته رو عرض کردم، آیه 28ش رو نگاه بکنید، این همون بخشی است که ما حساب نمی‌کنیم روش. که یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. خب میگه اگر این نسبت براعتی رو ما با اینها برقرار بکنیم، سرمایه گذار خارجی چه جوری میشه؟ میگه و ان خفتم عیلتا، اگر از ترس فقر دارید چون فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء، اگر خدا بخواد شما رو از فضل بی نیاز میکنه. بله تو محاسبات شما کم میاری، فکر میکنی تو محاسبات چجوری بی نیاز میشه، ولی تو فضل بی نیاز میکنه. این نکته بسیار مهمیه، این حرف بسیار مهمیه که شما در حقیقت داری نون فضل میخوری و داری بر اساس منطق دینیت از بخش اجر استفاده نمیکنی، از بخش فضل استفاده میکنی، از بخش به غیر حساب استفاده میکنی. همون جوری که گفتم تو سوره مبارکه نور، انشالله این بحث رو ما با عزیزان مفصلش میگیم، آیه نور صفحه آیه 38 سوره نور رو بیارید، بعد از آیه نور اینجوری دارن که لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. خیلی مهمه که خدا اجرشون میده و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. خدا اون کسی رو که بخواد به خیر حساب در حقیقت بهش میده. این همون خلاصه نکته فضله که تو دعاها در میاد، سر به دیوار در میاد، با اشک و لابه در میاد، با منطق گدایی در میاد، تو وجود انسان با منطق گدایی در میاد. اگه کسی فکر کرده بدون دعا، بدون عجز و لابه که باید تو عرفات اصلا اینو برای خودش پایه‌گذاری بکنه، یعنی ببین که این نیست که من فقط وایسم نماز رو میخونم، اون کارا رو میکنم، کارهای دینی رو میکنم، کارهای انقلابی رو میکنم، خب این کارا رو میکنم ولی گدایی نمیکنم. نه بابا جون، یه بخشی مال گداییه، روزی های مادی معنوی فلان اینها تو عنوان های عاشقانه گدایی در میاد، اینا تو فضل در میاد، نه تو عدل در نمیاد، تو اجر در نمیاد. شما نگاه کنید روایت، من الان براتون روایت میگم یه چند تا. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، جلد 90 بهار صفحه 302، این روایت رو به گوش جان بشنوید، عزیزانم بذارن روایت. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، لا تسالن الله او لا يقبضن عليكم، یا از خدا میخوای یا من قبض میکنم، یعنی مشتم اینجوری میگیرم، یعنی یا گدایی میکنی یا من اینجوری مشتم میگیرم. ان لله عبادا، برای خدا بندگانی هست که یعملون فیعطیهم، عمل میکنن مزد عمل میگیرن، و آخرین یسالونه صادقین فیعطیهم، یه عده دیگه دارن که صادقین اهل دعا و مسئلت و گدایی هن. یعطی خدا به اونام میده. ثم یجمع اون فی الجنه، بعد اینا رو توی بهشت جمع میکنه. فیقول الذین عملو، اون کسایی که اهل عمل بودن، ربنا عملنا فعطیتنا، خدا ما عمل کردیم به اونم دادی، فبه ما اعطیت هاولا، برای چی به اینا دادی که اهل عمل نبودن که. فیقول عبادی اعطیتکم اجورکم ولم الدکم من اعمالکم شیئا، بندگان من شما در حقیقت اجورتون رو بهتون دادم، کمم نذاشتم، شما عمل انجام دادید، منم اجرتون رو دادم، کمتون هم نذاشتم. و سألنی ها اولائه فعطیتم و هو فضلی اوتیه من اشا. ببینید کسایی که من دادم بهشون چیزهایی که میخوام یه خواست خودمه، اینا مال خودمه. ببینید کسایی که خیلی پول دارن، خب اینا اصلا وقتی حقوق کارمند و اینا رو میدن انگار دلشون ور نمیداره، باید پول پاشی بکنن، اینا دیگه باید پول پاشی بکنن. این پول پاشی ها تو این خلاصه چیزاست که چقدر طرف بلد لوس بکنه خودشون، چقدر خودشون نزدیک میکنه. خدا دوست داره بده همه جوری، این فقط نگاه به عمل نمی کنه. این بحث زایع کردن بحث عمل نیست، نه حالا عرض میکنیم در بحث ریاضت عشق فنا این بحث رو، ولی این بحث مال ترغیب به اینه که شما ضمن این که عمل انجام میدی باید اینجوری نیست که خدا من این کارو کردم این کارو کردم اینجوری کردم این کارو، بحث اینا نیست. اگه اینجوری باشه میگه و یزی اجورهم، خلاص اینا رو ما اجورشون رو بهشون دادیم، فیوفیهم اجورهم، نه چقدر خودتو خاکمال میکنی، به تعبیری گفتن بیتاب میکنه، چقدر لوسبازی در میاری، اینا خودش چقدر گدایی میکنه، اینا خودش برای خودش یه دریای دیگری و باکس دیگری و جعبه دیگری کلن باز میکنه که اونجا اصلا یه فضای به غیر حسابیه، یه فضای بی حسابیه، اونجا دیگه به منطق در نمیاد. چقدر تو داری با خدا معارفه میکنی اینجوری، اون سر جای خودش در اونجا این محفوظ با فضل برخورد کردن، فضل خدا رو به جوش آوردن، بله محرک برای عمل بیشتر هم میشه اتفاقا، ولی فضل رو به جوش آوردن، مثلا این دعاها انصافا از دست نباید بیفته، یعنی دعای مناجات شعبانی، دعای عرفه، دعای ابو حمزه، دعای فرازاش آدم تو ذهن داشته باشه، شبی بلند میشه همینجوری، بله یا دائم الفضل علی البریه، این فضل رو این یه خود بماسونید این عنوان فضل رو، ببینید خلاصه چی در میاد از این بحث فضل برای آدم. این نمیم چرا این نوتیفش رو زنه، ما هرچی رو قطع میکنیم. بذارید یه چند تا روایت دیگه بخونم اینجا دارد که یا میسر، امام صادق میگن این میسر ابن عبدالعزیز میگه امام صادق و من گفتن یا میسر ادعو ولا تقل ان الامر قد فرغ منه، دعا کن و نگو که به هر خدای تقدیری داره، ان عند الله عز و جل منزلتن، یعنی برای خدا یک منازلی هست، لا تنال الا به مسئلتن، فقط اینو با گدایی میشه رفت، اینو با عمل نمیشه رفت. ولو ان عبدا صد دفاه فلم يسأل لم يعط شيئا فسل تعطى يا ميسر، اگه بنده دهنشو ببنده و نخواهد یا گدایی نکند لم يعط شيئا، چیزی بهش داده نمیشه، فسل تعطى، بخواه که بهت عطا بشه، يا ميسر انه ليس من باب يقرع الا يوشك ان يفتح لصاحبه، هیچ بابی نیست که کوبیده بشه مگر اینکه یوشک و ان یفتح لصاحبه، در معرض این قرار میگیره که در باز بشه، به هر جد در خدا رو اگر کسی بزنه، محکم بزنه، مکرر بزنه، اینها این یوشک خلاصه اینکه این در دری باشه که باز میشه، یفتح لصاحبه، خلاصه این اینا دست کم نگیرید، این در عرفات پایه گذاری بکنید برای خودتون این نکته رو، که باز نها کنید در روایت هست که یدخل الجنت رجلان کانو یعملان عملا واحدا، دو نفر وارد بهش میشن با یک عمل واحد، فیرا احد و ما صاحبه فوقه، یکی میبینه اون یکی خیلی بالاتره، فیقول یا رب به ما اعطیته و کان عملنا واحدا، چجا به اون بیشتر دادی عمل اون واحده، فیقول الله تبارک و تعالی سألنی ولم تسألنی، اون گدایی که تو نکردی، ثم قال صلی الله اسأل الله و اجزلو فانه لا یتعاظمه شیئون، از خدا گدایی بکنی فراوان، برای او چیزی گنده نیست، برای خدا هر چیزی میخواید با مسئلت بخواید، اینو اون خودش به تعبیری شما رو تحریک میکنه به سمت عمل، عمل باید انجام بشه، ولی عمل بی مسئلت، عمل بی گدایی، عمل بی شب، حالا من اینا رو تو لغت موران عرض میکنم، عمل بدون گریه، عمل بدون بکا، این اعمال اعمالیه که خلاصه در و دیوار میریم توی اعمال. یه روایت بخونم راجع به این که در کسایی که حاجی هن در عرفات هن دارد که اذا ادرک احد الموقفین فقد ادرک الحق و اعظم الناس جرمن. اعظم الناس جرمن که یعنی کی از همه جرمش بیشتر؟ من اهل عرفات الذي ينصرف من عرفات و هو يظن انه لم يغفر له، یعنی از عرفات بیاد بیرون و فکر بکنه که خدا او رو نبخشیده. این اعظم الناس جرمنه. کسی که خودش رو رسونده باشه به صحرای عرفات و اونجا دعا کرده باشه و تصورش این باشه که خلاصه من خدا منو نبخشیده، این اعظم الناس جرمنه. یعنی نفهمیده کجاست اصلا. اینجا پخش و پلا این پول پاشی های خداست اینجا. پول پاشی های خداست اینجا. لذا هم دعا بکنید، هم دارد که کسی که به ظهر الغیب برای برادر دینیش دعا میکنه او یدر رو رزق. دارد در روایت که کسی اگر برای برادران دینیش دعا بکنه این خلاصه رزقش راه میفته و برای همین است که در روایت هست که ما من رجل من اهل کورتن، هیچ آبادی نیست که یه نفری وقف به عرفه من المؤمنی. مثل الان جمع امام و چند تا الحمدلله مؤمنین و مؤمناتی داریم که در جمعمون حاضرن و انشالله فردا وارد صحرای عرفات میشن، امروز محرم میشن، بعد از ظهر وارد صحرای عرفات میشن و کنار جبل الرحمه وقوف میکنن و دعا میکنن. گفتن وقف بعرفه الا غفر الله لأهل تلک الکوره من المؤمنین، خدا اون آبادی رو به واسطه اینهایی که در عرفات حاضرن میبخشه. و ما من رجل وقف بعرفه من اهل بیت من المؤمنین الا غفر الله لأهل ذلک البیت من المؤمنین، خدا اون در حقیقت افراد رو میبخشه، خانواده هاشون رو میبخشه، اون اهل اون قریه رو میبخشه. خلاص حاجیایی که در جمع هستن ما خلاص رو شما حساب کردیم، ما بالاخره انشاءالله اونجا برید زمینه بخشش همه ما رو از اونجا دریافت بکنید. ببینم چیز دیگه ای در بحث نوشتم آخر. یه روایتی هم نوشته بودم سر بحث این که میگم احرام بی پیرایگی میاره و لازمه که شخص ببینید در لازم شخص این پیرایه ها را خودش جدا کنه برای معارفه با خدا. در همین حدیث معراج خدا به پیغمبر میگه یا احمد فحذر ان تکون مثل الصبی اذا نظر الى الاخضر والاصفر، بپا شبیه این بچه ها نباشه که وقتی که نظر کرد به این سبز و زرد دنیا احبه او، ای محبت خرج میکنه و دوست داره اصلا مهمونی رو ول میکنه. این بچه ها بیتاب میشن، بیتاقت میشن، از خود بی خود میشن، اصلا میره سراغ شکلات ها. و اذا اعطی شیئا من الحلو و الحامض اغتر ربه، وقتی یه چیزی از خلصه ترش و شیرینه دنیا، لواشک های دنیا بهشون رسید، دهنشون آب میفته. دیدید بعضی وقتا اصلا بعضی لواشک میخورن جلو آدم دهنش آب میفته، شما هم جوری میشید. این خلاصه نگاه میکنه خودشو در معرض این لواشک ها میبینه. حال لواشک ها برای یه نفر لهو و لعب دنیاست، برای یه نفر زینته، برای یه نفر تفاخره، برای یه نفر پسته، برای یه نفر پوله، برای خودش رو تا میتونه از این چیزا جدا نگه داره. بله، اونجایی که وظیفش اقتضاه و واقعا اونجایی که طرف خودشو داره پرهیز میده، یه جایی هم وظیفه اقتضا میکنه، او خودش خدا کمک میده به او که او در اونجا اون وظیفه رو بره انجام بده. ولی نکته اصلی این است که گفتن شبیه اصلا بچه بازی در نیار تو دنیا. شما اومدی یه 80 سال، یه مهمونی صابخونه ای داره، یه آینده ای داره، از این مهمونی بیرون میری و اینی که یهوی مشغول زرد و سرخ دنیا طلا جمع میکنه، دلار چقدر میشه، اون ماشینه چیه، از این مزخرفات. و بعد یهوی سوت پایانو میزنن، ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. بعدش تمام دنیاشو گذاشته سر هرس و جوش سر دنیا، در صورتی که اینجا یه مزرعه‌ای بود، باید یه اتفاقی میافتاد برای شخص، باید استعداد مرگ پیدا میکرد، باید وظایف دینیشو انجام میداد، باید برای اون طرف کار میکرد و هزار تا از این بحث ها. خلاصه موقفی به نام موقف عرفات، با اینکه از یه روز، از نیم روز هم کمتره، یعنی از ظهر روز عرفه شروع میشه تا غروب روز عرفه، ولی یه چیزیه برای خودش عرفات. اصلا گفتن الحج عرفه، یعنی اصلا حج رو میخوای به چلونیش میشه همین عرفه و شناخت ها و شناخت هایی که انسان در بهترین موقعیت و بهترین فرصت و بهترین زمان در محل توبه آدم و همه انبیا، خب در اینجا دیگه، اینجا دیگه تشه دیگه. حالا در اینجا کسایی که ببینید اون حرفای ابی عبدالله در اینجا داره زده میشه، دعای عرفه ابی عبدالله در این مکان، این هر حرفی رو هر جای آدم نمیزنه، این حرفای بلند مال اینجاست. و انشالله که امیدواریم این موقف عرفات، حالا انشالله اگه شد فردا موقف مزدلفه رو عرض میکنم. مزدلفه همون مشعره در حقیقت، که اونم برای خودش یه هنگامه ایه، اصلا دستوراتش و اینی که واقعا محشره. مزدلفه مشعر الحرام یه محشریه که اصلا تو ببینی تو غروب چیز یه ده همینجوری انگار دارن یه سری از قبر بلند شدن، واقعا اینجوری انگار یه سری از قبر بلند شدن. حالا انشالله خوش بهتون بگذره، استفاده کنید، واقعا استفاده کنید، حاجیای عزیز استفاده بکنید، هر شاید میتونید استفاده کنید، دعا کنید، ما هم دعا کنید. همینی که شما رفتید به نمایندگی ما اینجا، اگه حضرت رو دیدید و شناختید که سلام ما رو برسونید، اگر دیدید و نشناختیدن بدونید این رو به خودتون بگید که اینجا یشهد الموسم، اینجا حضرت هست، اینجا تو دعاهای شما حضرت با شما هم کلامه. نو صلی الله علی سیدنا محمد الله علیه و آله.